جلسه یازدهم المنطق یازدهم
به وسیله این راه و طریقه حد و رأس و کل ما تقدم من الابحاس فی التعریف هی فی الحقیقت ابحاس عن معنی الحد و رأس و هازا وحده غیر کاف ما لم نعرف طریقت کسبه ما کل ما تقدم من الابحاس مقدمه، برای اینکه ما بدونیم چجوری باید طریقه رو طی کنیم هنوز بیان نکردیم. بعد مثال میزنن که فانه ليس الغني هو الذي يعرف معنى النقود واجزائها بل الغني من يعرف طريقه كسبها فيكسبها وليس المريض يشفي اذا عرف فقط معنى الدواء واجزائه بل لابد ان يعرف كيف يحصله ليتناوله تحصیلش بکنه، چجوری باید دوا رو تحصیل کنه تا بره بخورتش. پس ماها بهتون گفتیم دوا برای اسمت از خطای در تفکر چیست، اما حالا چجوری باید نحصل و تحصیلش کنیم حرف نزدیم. ایشون میخواد اینو بگه و قد اقفل کثیر من المنطقیین هذه الناحیه، یعنی چگونگی کسب و هی اهم شیء فی الباب بل هی الاساس و هی معنی التفکیر الذی به نتوصل الی المجهولات و مهمتنا فی المنطق ان نعرف کیف نفکر لنکسب العلوم التصوریه و التصدیقیه. یعنی میخواد به شما بگه که واقعا خیلی اشتباه بزرگی کردید خودما، چون مهمتنا فی المنطق ان نعرف کیف نفکر لنکسبه، چجوری فکر کنیم تا کسب کنیم معلومه تصوری و تصدیقی رو. شما گفتید معلومه تصوری چیست اما نگفتید چجوری کسبش کنیم. پهیچ ول معطلی هی فکر کردید چی ما یه اقعه حواسمون پرته داره، یه خیلی عصبانی ها، این خیلی حرفه با قدما. یعنی شما کل منطقیین از زمان حضرت ارسطو تا حالا تا زمان حضرت های مظفر هیچ کدوم حواسشون به این نکته نبوده و ایشون اولین کسیه که این حرفو داره میزنه. خب حالا این حرف قبول، یعنی واقعا خون آدم به جوش میاده این حرفو با این گندگی طوری بزنن خیلی سخته. آقای مطهری، حدود و تعریفات. تو بحث حدود و تعریفات بعد از اینکه سوالها رو بیان میکنن، فصل حد و رسم کلیات خمس رو در قسمت قبل بیان میکنن. کلیات خمس در درس پنجم، کلیات خمس در درس ششم وارد بحث حد و رسم میشه. درست شد؟ ابتدای عبارت اینطور شروع میشه: مبحث کلی که ذکر شد مقدمه ایست برای حدود و تعریفات، یعنی آنچه ببینید عبارتو، آنچه وظیفه منطق است. آقای مظفر چی گفت؟ مهمتنا فی المنطق اینه که اینا نگفتن. آقای مطهری، آنچه وظیفه منطق است این است که بیان کند طرز تعریف کردن یک معنا چگونه است و یا بیان کند که طرز صحیح اقامه برهان برای اثبات یک مطلب تصدیق چگونه است. و چنان که می‌دانیم قسم اول مربوط می‌شود به تصورات، یعنی به معلوم کردن یک مجهول تصوری از روی معلوم تصور، و قسم دوم به تصدیقات. به طور کلی تعریف اشیا پاسخگویی به چیستی آنهاست. بعد این مقدمه رو میگن که ما الان که می‌خوایم الان بحث کنیم باید بتونیم تو این درس طریق چگونگی تحصیل تعریف رو بیان کنیم. بعد که وارد میشن در چگونگی تیه طریق، بحث حد و رسم مطرح میکنه. ایشون حد و رسم رو گفته اما ملحقش کرده به کجا؟ به چیستی تعریفات. بعد میگه حالا نگفتی چجوری تیه کنیم طریقو. حد و رسم رو میگه ملحقش میکنه به همون قسمت قدم اول، تعریف چیه، کلیات چیان، مفاهیم رو بشناسیم، اقسام و دستهاشون رو بشناسیم. خود بحث حد و رسم میگه ملحق به اونجا میکنه، بعد میگه حالا دستمون خالیه، برای قدم دوم راهی چیزی نداریم و قدما هیچی نگفتن. بعد این خطابه رو میخونه برامون.
و بعد به خاطر اینکه چگونگی روش تعریف کردن رو یادمون بده، میگه بذارید اول باید بحث قسمت رو مطرح کنیم، که تو پاورقی هم می‌نویسه که اولین کسی که بحث قسمت رو مطرح کرده خواجه طوسی بوده علی‌الظاهر، اما اونا هم به اهمیتش نه پی نبردنه، نه اینکه اهمیتش همین مسئله است که به زعم ایشون قدما نگفتنه، لذا به اهمیتش هم پی نبردن، من به اهمیتش پی بردم. بعدش هم میاد وارد بحث میشه آقای مطهری، دیدید عبارتش همون مطلبی که آقای مظفر میگه مهمت و نافل منطق اینه و قدما قد اغفله، نه میگه نه اصلا مهممون همینه، الان هم اومدیم اینو درست کنیم، حالا چجور درست کنیم، وارد بحث درست میشه. البته این نصف بحث، نصف دیگرش انشاءالله طلبتون باشه تو باب برهان، نصف دیگه یه طریق بمونه برای باب برهان.
یا خوشون طریق رو تحلیل میدونه، یعنی من همون رو تحلیل میکنه.
چرا این حرفا رو زد؟ همین حرفا، طریق تحلیل، تعریف تحلیل و چه
چون مستقل نشد،
چون دید کار تمام نمیشه، قدما کار تمام نکرده. ای شما خیالت راحت میشد که تمام کردن دیگه دنبال حرفا نمیگشتی. منشأ و حاجی خب این صناعتی رو که میخواد بچینید، نمیگم حرف درسته یا غلطه، اما بفهمید از کجا اومد به کجا میره. به قول آقای مطهری درد این مرد بزرگ چه بوده است؟ شما ببینید این عبارت آقای مطهری رو، آقای مطهری میدونید اون موقعی که آقای مطهری قلم میزده خیلی از این مباحث فلسفه معاصر از مباحث اگزیستانسیالیستی و پوزیتیویستی ترجمه نشده بود. البته الان خیلی داریم کتابایی که ترجمه نشدن، ترجمه نشده بودن. آقای مطهری میگه من حدس میزنم اینطوری، آقای حداد عادل میگفت که ما تو جلسات مبسوطش و مباحث فلسفه کانتش میرفتیم، اون موقع خب این آقای حداد عادل خودش بالاخره اهل فلسفه کانت و فلسفه غرب بود، میگفت میرفتیم، بعد آقایونی که اهل فرانسه بودن، انگلیسی آلمانی بلد بودن، زبانای سه تا زبان مادر فلسفه غرب انگلیسی و آلمانی و فرانسوی هم، میگفت که این سه تا زباندانهایی داشتیم تو جلسه، یکی دکترای فیزیک داشت فلسفه کار میکرد، یکی چه داشت. خب بعد میگفت که آقای مطهری میگفت که ببینیم حالا ببینیم درد این مرد بزرگ چه بوده است. میگفت وقتی این جمله رو میگفت میدونستیم دیگه کمره رو صفه بندیم داره صعود میکنه آقای مطهری، شروع میکرد توضیح دادن دیگه، آستینش هم میگفت میزد بالایی کرد آستیناشو، عباش هم از رو دوشش مینداخت دیگه میرفت تو بحث، درست میکرد ای طور بوده میگفت یک طوری سیستم رو درست میکرد. این میگفت به خدا قسم من کل کتابا کانتو شاگردای مستقیم کانتو خوندم والله نفهمیدم اینطوری که ایشون داره توضیح میده. بعد بهش گفتیم آقا چه جوری میگی؟ گفت من یه جمله دیدم تو سیر حکمت در اروپا آی فروخی که کانت اینو گفته. حالا کانت یا عاقل متفکر یا عاقل نیست، اگه عاقل و متفکر سازمان فکری داره، این جمله از اینجا معناش این سیستمه، با اجتهاد و فکر سیستم کانت رو طراحی کرده برای خودش، این هنر فکره اجتهادی اینطوری. حالا عجیب تر از آقای مطهری آقای طباطبایی بوده، چون زمان آقای طباطبایی سیر حکمت هم چاپ نشده بوده، او دیگه از کجا گرفته معلوم نیست، از ظاهر از بالا اومده دیگه، چون کتابی نبوده. اصول فلسفه هم که ایشون نوشته مفصل مثلا عبارتای میاره، بعد این عبارتا عین عبارتای آنتی درونگ مارکس و انگلس هم هنوز ترجمه نشده بوده، بعد مثلا اولین ترجمه آنتی درونگ سال مثلا 1330 چنده، آقای طباطبایی 1325 تا 28 اصول فلسفه میگفته. یه چیز عجیبی بوده این سیستم ای آقایون آنتی دورینگ مارکس انگلز. نه مقاله رو می نوشتن می آوردن بحث می کردن، مقاله رو می خوندن بعد بحث می شده سرش.
این کتاب بازم بعد از بحث نوشتن
چقدرش مال بعدشه؟ شاکلش آخه مثلا کتاب میبینه اول مقاله فلسفه و سفسطه مقاله دو کل حرف یه جمله حرف هگل بوده، شاگردای دست چپیش مارکس و انگلس اومدن یه شکل گرفتنش، شاگردای دست راستی شدن کیرکگارد و اگزیستانسیالیست یه طور گرفتن، یه جمله است، همون یه جمله رو گفته تو یه دو خط همش جمع کرده تحلیل کرده پنده شده برید خداحافظ. شما عجیب بوده این ذهن اجتهادی که اینا درست میکردن برای خودشون، یعنی آدم مقلد عبارت هم نیست، حالا یه جای عبارت هم را نمیده، مجبوری سیستم اگر قرار متفکر باشه هنرش به تفکرش سیستمش کی باید باشه. حالا ما این سیستما رو اگه بتونیم درست طراحی کنیم برای خودمون تو هر علمی هم وارد میشیم، الان تو اصول که وارد میشیم کل سیستم محقق ناینی سر یه دو تا حرف قضیه خارجی حقیقی است. بنده خدا هر چه زده تو سر خودش و سیستم درست کرده سر یه قضیه حقیقی است. اونش آقای مظفر گفته، آقای مطهری هم مثل تو فلسفه گفته آخه یه حرفی که اینا زدنه و تمام. آقای مظفر متعجبیم که به جای اینکه بره از آقای اصفهانی بگیره که حکیم بوده، رفته این حرفو از حق از ناینی گرفته که اصولی بوده. ناینی هم یه حرفو اکی گرفته، اکی گرفته، همشون از شیخ انصاری گرفتن. شیخ انصاری هم شاگرد ملا هادی سبزواری بوده، اول سلمت وقعت فی دار الفلاسفه، و حرف بوده که ملا هادی زده و کل اصول ما رو به باد فنا داده. بعدش هم اینا اومدن دو جمله اصلاحش کردن. یعنی این خیلی جالبه، این سیستماشون اگر درک بشه واقعا آدم لذت میبره خوندن اینا. یعنی دیگه خود به خود شما جا به جای اصول میدونید اینا چی دارن میگن، چرا دارن این حرفو میزنن. لمش همون حرفه، کبراشو درست میکنه تا آخر باش میاد. یا مثلا او عبارت های مظفر تو اول مقصد سالس اصول فقه اومده گفته موضوع علم اصول چیه، بحث کرده. خب اینا موضوع علم اصول گفتنه، آقای مظفر همون حرفا رو به عنوان موضوع باب حجت داده. بعد اول علم اصول گفته لا حاجت الى الالتزام بان كل علم لا بد له من موضوع كما تسالمت عليه كلمه المنطق فان هذا لا ملزم لا دليل عليه. اگه لا حاجت الى الالتزام پس چرا موضوع میگی؟ حالا لو سلم را که موضوع میگیری چرا آوردیش تو مقصد سالس میگی؟ چرا تو کل علم اصول نگفتیش؟ بعد کل این مال دو جمله خود ایشونه در جوابی که به میرزا ناینی و صاف اصول میده تو همو عبارت. اگه اینا در بیان یه دو تا کلید واژه اینجا هم حالا ببینید، حالا همین کارو میکنه، حالا طراحی کنیم ببینید. پس این نکته اول که قدما حواسشون بوده و مطرح هم کردن، حالا از چشم ایشون مخفی بوده. خب بعد از این که ما قبول کردیم قدما گفتنه، که باید دیگه طلبتون از ما این باشه که ببینیم آیا با این میشه اوقایت رو تحصیل کرد یا نه. چون ادعامون اینه که قدما میخواستن با این تحصیل کنن، با همین حد و رسم میخواستن همون چگونگی تیه طریق رو بگن. حالا طلبتون باشه که توضیح بدیم ببینیم میشه با این درستش کرد. قدم اول این شد که مدعای قدما اینه، یه بار میگیم غافل بودن، قد اغفل کثیر من المنطقی، میگیم نه غافل نبودن. یه بار میگیم حالا مدعا تامه یا تام نیست، بعد تام بودن یا تام نبودن رو باید طلبتون باشه انشاءالله. حالا وارد حد و رسم بشیم. مشهور میگن که حد تام بیان میکنم، حد تام یعنی چیزی که تمام ذاتیات رو به ما بشنسون. اگه خاطر شریف آقایون باشه جلسه پیش عرض کردم، گفتم این دو پله رو یادداشت کنید. ما شناخت تصوری میخوایم، شناخت تصوری یعنی تصویر تام از ماهیت شی، ذاتیات شی، چیستی شی. بعد ثم تمییز میاد پشت سرش. پس هدف اصالی ما از تعریف تمییز نیست، شناخت ماهیت، ثم تمییز بیاد پشت سرش، لازمش میشه. درست شد آقا؟ این احسن و بیانن که از آقای مظفر میشه بیان کرد ایشون. نه گفتم احسن و بیانی که آقای مظفر گفته اینه. بعد ایشون میگه که ممکنه ما شناخت دستمون نیاد، اما حالا قایت دومو بگیریم، بلعرزه رو بگیریم، به ذات رو نگیریم.
اگه تمیز شد نتیجه شناخت دیگه، اگه شناخت نمیاد
بله درست. حالا ببینیم، حالا ببینیم. خب ایشون میگه که پس ما اولا دنبال شناخت ماهیتیم، ثم تمییز میاد پشت سرش. عبارتشو میخونم اینی که دارم عرض میکنم. خب بعد میگن که حد تام یعنی اون چه که واقعا شناخت ماهیت رو به ما میده، خب به تبعش تمییز رو هم میده. شناخت ماهیت شی چه موقع اتفاق میفته؟ آقای مظفر میگه وقتی که تمام ذاتیات شی بیان بشه. اما از آنجا که جنس قریب مشتمل بر جمیع اجناس و فصول سابقه بر خودشه، مفهومه اینا دیگه آقا توضیحشون ندم، اگه مفهوم نیست توضیح میدم با تابلو. وقتی میگید که انسان به عنوان نوع یه انسانه، حیوان بوده و ناطق، حیوانش جسم نامی بوده با حساس متحرک بالاراده، اینم جسم بوده با نامی، اینم جوهر بوده با قابلیت امتداد در ابعاد سکانه، این اجناس شما، اینم فصول شما، اینم نوع تام شما. حالا تا جوهر صورت جسمیه نپذیره جسم نمیشه، تا جسم نامی نپذیره جسم نامی نمیشه، تا حساس و متحرک به اراده نپذیره حیوان نمیشه. پس وقتی تو میگی حیوان در واقع همه رو جمع کردی، یه جا اسم آوردی ازش، جمع و تعبیره در واقع، همه رو جمع کردیه حیوان آوردی به جاش، اینا همه تو شکم حیوان هست، چون تا اینا نیان حیوان نمیاد. درست بود آقا؟ بنابراین ما در حد تام تمام ذاتیاتو میخوایم، تمام ذاتیات چون جنس غریب همه رو در بر داره میشه جنس غریب و فصل غریب. خب این قلت، پس آقا مختار ما چیه؟ جنس غریب و فصل غریب. اصل در حد تام اینه، اصل در حد تام اینه. خواهش میکنم، اینو مهم منو، هر کدومش مهمه، اصل در حد تام اینه. خب حالا آقای مظفر سوال ازت میکنیم، اشکال داره ما ما همه رو با هم بیاریم، تمام سلسله اجناس و فصول رو بیاریم؟ میگی که لغوه، لا فائده تفیه، مگر جایی که یه آدمی جلوت باشه که دیگه اینا رو نفهمه. خب دیگه نمیفهمه، مجبوریم کمکش کنیم، تعلیمه دیگه، تو میخوای تعریف کنی، مجبوری براش کل سلسله اجناس و فصول رو بیاری. و الا اصل تمام اجناس و فصول یا جنس غریب فصل غریب؟
جنس غریب.
اینو بازم اینو دیگه داشته باشه، این حد تا. حد ناقص میگه منطقی این گفتن بعض و ذاتیات، این میشه حد ناقص. خود سوال میکنین بعض و ذاتیات از کل این سلسله کدومشون؟ نه همه اینا ذاتی هن؟ چند تا معنای ذاتی داری؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 تا معنای ذاتی داری اینجا. وقتی میگن بعض و ذاتیات معنی نیست کدومشون. آقای مظفر میگه من اولا 8 تا را قبول ندارم، 2 تا بیشتر نیستن، بخاطر همون مبنای اولمون. چرا؟ چون همه اینا مندرج در جنس غریبه. پس 2 تا. حالا سوال، جنس غریب رو بیاریم یا فصل غریب رو بیاریم؟ پله اول همه مندرجه تو جنس غریب، حالا که دوتا شدن، حالا اینو بیاریم یا اونو بیاریم؟ میگه که خود تعریف تمییز نده، اما لا شناخت ماهیت نده، اما لا اقل من التمییز، حداقل تمییز رو باید بده، و جنس غریب تمییز
نمیده.
پس
فصل غریب.
اینطور که دارن توضیح میدن آمادش میکنیم که بعد از اساس یه فتکی بزنید تو کلش، حواستون رو بدید. همینطور بعدن اینا فصل حد ناقصتون. حالا رسمتان، رسمتان منطقی گفتن رسمتان یعنی جایی که هیچ ذاتی نداریم. تمام شد، تو رسم ناقص هم همینطور هیچ ذاتی نداریم. خب حالا که هیچ ذاتی نداری، هیچ ذاتی نداری، حالا فعلا پله اول. آقای مظفر میگه اینا که گفتن هیچ ذاتی نداری، تمام شد، گفتن هیچ ذاتی نداریم، اینها مرادشون از هیچ ذاتی، گفتم ذاتی ها چند تا هم دیگه نهایتاً
دو تا.
وقتی دو تا شدن، وقتی میگه هیچ ذاتی نداریم یعنی جنس غریب و فصل غریب نداریم. درست شد؟
چرا؟
اجازه بده یه لحظه، اجازه بده آقای مظفر. گفت معناش اینه که ما جنس غریب و فصل غریب نداره. خب توی این فضا اگر سلسله سابقه اجناس و فصول باشه مشکلی ایجاد میشه؟ آقای مظفر میگه نشه، یه دقیقه بابا بذارید، اگه بلدی بیاد بگی، اگر نه بذار ما بگیم.
خب ذاتی ها داخلش نیست، خب اینا ذاتی ها درست
سوال سوال کردن، حالا توضیح دارم میدم. اینا میگن که آقا شما بالاخره ما ذاتیاتو که معنا کردیم گفتیم جنس غریب فصل غریب، اگر قرار باشه که من جنس غریب و فصل غریب نداشته باشم قبول، اشکال داره من اجناس و فصول بعیده رو داشته باشم؟ آقای مظفر میگه اجناس و بعیده و فصول بعیده اینا به تبع جنس غریب و فصل غریب ذاتی هست، و اگر جنس غریب و فصل غریب رو نیاری، آوردن اونا به تنهایی کاری رو برای تو حل نمی کنه. حالا میخوای بیاریشون بیارشون، ضرری به من نمیزن. خب بعد میگه که خب حالا یه قدم بریم جلوتر. من قبول کردم که حتی آوردن جنس غریب و فصل غریب ضرری به من نمیزنه. یه پله میرم جلوتر، بهتون میگم که شما چرا شرط کردید که هیچ ذاتی توش نباشه؟ چرا شرط کردید؟ اگر خاطر شریف شما باشه، ما میگیم که دقت کنید، تعریف ما در حد ناقص، در حد ناقص انسانو تعریف میکنید به چی؟ به الانسانو ناطقون، درسته؟ چرا فصل به دردتون خورد اونجا؟ میگی چون فصل تمیز میده. خب چرا تمیز میده؟ چون ذاتی مختصه. ذاتی مختصه یعنی چی؟ یعنی فصل من تمامل انسانیه رو میگیره. چون تمامل انسانیه رو میتونه بگیره و روش پهن بشه و به ولعتش، لذا ذاتی مختصته. چون ذاتی مختصته میتونه تمیزم بده. اما حیوان چی؟ اینا همونجا گفتید، گفتید حیوان در واقع ذاتی مختص انسان نیست. چرا ذاتی مختص انسان نیست؟ چون این حیوان استعداد انسان شدنه، نه فعلیت انسان شده. جنس و فصل رو توضیح دادیم دیگه. چون استعداد انسان شدنه، از استعداد تا فعلیت بعدی خیلی راهه هنوز. خب میگه اگر کسی خوب به این نکته دقت بکنه در کلام منطقیین و فلاسفه، به اینجا میرسه، ولو این که اینا گفتن در رسم ها ما هیچ ذاتی نداریم، اما قدم اول اجناس و فصول بعیده اشکال نداره، قدم دوم جنس غریب هم اشکال نداره. پس آقا ما در رسم تام میتونیم جنس بیاریم، چه غریب چه اجناس و فصول بعیده. اونا که اصلا کاری باشون نداشتیم از روز اول، ما بیاریشون هم ضرری نمیرسونه. جنس غریب هم که دیدید استعداد در واقع، پس میتونیم بیاریدش. نه اینکه فصل شما تمامل انسانیه شما رو میگیره، درست شد؟ لذا در حد ناقص ثمره داد. و چرا اونجا حیوان ثمر نمیداد برات؟ اختصاص نداشت. چرا اختصاص نداشت؟ چون استعداده. مثالی که دیروز زدیم بود توش، اون استعداده از اون جهت که الان این است، میگیم مثلا پارچه است، فردا که لباس شد دیگه الان لباسه، بهش نمیگن پارچه. پارچه استعداد لباس شدن رو داره، هیچ قرابتی با لباس نداره هنوز، چون الان فعلیتش و فصلش چیز دیگه است، حامل استعداده فقط. برای همین اون استعداده نمیتونه حکایتگری از فعلیت آینده خودش بکنه، پس جنس ثمره نداره. به همین دلیل میتونید تو رسم تام هم جنس رو بیارید، ثمر نمیده برات. اجازه نمیده، هیچ جواب نمیده، تمام باید بکن. خب پس اینجا جنس رو بیارید. خب این قدم اول. قدم دوم، اما بالاخره گفتیم که اگر شناسایی ذات نشه، اما لااقل من تمیز. حالا تمیز رو با چی بدیم؟ شما تمیز ذاتی که ندارید، تنها چیزی که بجز تمیزهای ذاتی میتونه کمکتون کنه عرض خاص. پس شما در رسم تام هم جنس میخواید هم عرض خاص، درست شد؟ خب رسم ناقص چی؟
جنس میتونه باشه یا میخواید؟
بله
جنس میتونه باشه یا میخواید.
الان میبینم این سوال نگه دارید، سوال خیلی خوبیه، نگرش دارید تا توضیح بدید.
جهت داخل رسم عوض شد.
بله.
جهت داخل رسم عوض شد. یعنی ما فقط دوباره تمیزی.
نمیدونم. حالا فعلا دارن هی موقع با او عبارت اول بسنجیدش چشم.
این دلیل جنس آوردن چی بود؟ آخر شمول بر افراد بود؟
نه شمول نه.
استعداد
بودن. استعداد بودن. استعداد کاتگوری از فعلیت آیندهش نمی‌کنه. حالا میگم یه جور. خب. حالا این رسم ناقص. اینجا دیگه ما اینجا می‌خوایم یه بگردیم سوراخی پیدا کنیم تو این صد دعای مظفر. بعد دیگه یه داستانی بود تو این کتاب که فوتروس لفتاز چه گذاشت سراخ سر اینجا فوتروس
اینه
اینجا دیگه فوتروسی نداریم هرکی هم پیدا بشه میذاریمش کن نمیذاری فوتروس بشه تا این سراخه بمونه صد دای مزفر منفجر بشه حالا بگیر حالا سراخه رو پیدا میکنی تو این صدت ببینید خوب منظمش میکنه خب رسم ناقص آقای مزفر میگه که تو رسم ناقص رسم ناقص اگه خاطر شریفتون باشه گفتیم دیگه گفتیم ما تو حد تام ما واقعا ماهیت شیء رو میشناسیم بعد از اینکه ماهیت شیء رو شناختیم تمام شد تو قدم بعد تمیزم میاد اما تو موارد دیگه حالا اشکالش جالب آخر اشکالی که ببینید واضح میشه تو موارد دیگه ما به خاطر این که دنبال شناخت ذاتیات نبودیم عدول کردیم از مبنای حد تا اما تمیز رو که میخواستیم لااقل من التمیز خب حالا که لااقل من التمیز ما اومدیم عرض خاص رو آوردیم وسط کار در رسم ناقص بازم تمیز ذاتیات رو نداره اما لااقل من التمیزمون رو میخوایم چون لااقل من التمیز رو میخوایم پس قطعا عرض خاص رو میخواد خب اما سوال جنس چی؟ آقای مظفر میگه که در مورد جنس جنس قریب که قطعا نداره چون اگه جنس قریب بیاد میشه چی؟ رسم ناقص جنس بعید چی؟
جنس بعید به تبع جنس قریب
آقای مظفر میگه که در مورد جنس بعید چی گفتیم تو قسمت قبل گفتیم جنس بعید اومدنش به تنهایی ثمره لذا اشکالم نداره اینجا که میرسه آقای مظفر میگه که قیله گفته شده که جنس بعید هم میتواند در رسم تام باشه یعنی ما قبول ها نداره حالا باید سوال کنیم چرا قیله تا اینجا رسمنا اینجا عرض خاص داریم جنس قریب که اگه بیاد میشه رسمه تام نمیاد جنس قریب چی ایشون میگه اگه جنس قریب بیاد میشه چی قیله این بیان اول از این بحث حالا باید سوال بکنیم که چرا گفته قیله این فعلا بیان اول از سیستم های مزفر که بعضی از عباراتش اینطوری نشون میده حالا یه پله بریم جلوتر بریم سراغ بیانی که از مشهور برا ما میگفتن از مشهور برا ما چی میگفتن آقا؟ یعنی اون چیزی که در شرح منطق میگن که عمدتاً همچون اساتید هاشم الله عبدالله و اینو کار کردن اونطوری بیان میکنن
اونجا رسمان آقاست تمیز داد الان؟
تمیز داد یه از خاص داره
خب
زاهد داره انسان چیه زاهد کن
خواجه با رسم تام چه فرق داره؟
رسم تام گفتم جنس غریب توشه
نه خب میدونم جنس غریبه فایده داره تو تمیز دادن
فرق بین رسم تام و ناقص رو بیان میکنه
خب ما الان گفتیم قایت دومون حاصل بشه که تمیز باشه
خب تمیز حاصل شد
تمیز تو جنس غریب باشه یا نباشه تمیزش با
میخواید اشکال کنم به سیستم های مزفر نمی کنم فعلا اگه میخواید اشکال کنم نمیگم اشکال خیارتون راحت باشه حالا بریم بریم سراغ سیستم مشهور مشهوری که شرح عبارت آقای مظفر رو بیان میکنن یعنی حالا کار با آقای مظفر نداره میگم اینا چون عمدتاً اساتید حاشیه کار کردنه اینطوری بیان میکنن مشهور اینطوری بیان شده که اون معنای مشهوره توضیح هم نمیدن میگن که آقا حد تا یعنی تمام ذاتیات یعنی جنس قریب فصل قریب یا تمام اجناس و فصول هیچ فرقی هم با هم دیگه ندارن. اینطوری میگفتن اقل حد ناقص، میگفتن که فصل قریب به تنهایی وحده ها، یا این که نه اجناس بعیده و فصل قریب، بازم اشکال ندار. رسم تامو که بیان میکردن میگفتن که تو رسم تا ما جنس قریب داریم با عرض خاص، یا اینکه تمام اجناس و فصول منهای فصل اخیر به علاوه عرض خاص، فقط فصل اخیر توش نباشه، میتونید تمام اجناس رو بیارید تا حیوان، اما به جا ناطق بگید عرض، بگید ظاهر. رسم ناقص میگفتن که رسم ناقص یا فقط عرض خاصه، یا اینکه تمام اجناس منهای جنس قریب به علاوه عرض خاص. حالا مثال بزنیم. مثال بزنیم. مثال
بزنیم. جنس قریب عرض خاص دوباره آخر
منهای جنس قریب.
نه بالا رسم تام.
حالا بزنیم چشم بده. مثال بزنیم حد تام. یه بار شما تمام ذاتیاتشو میگید، یعنی تمام اجناس و فصولشو میگید رو انسان. مل انسان میگید جوهران حساس جوهران قابل امتداد للابعاد سگانه، یا بگید به جای قابل امتداد بگید جوهران جسمون نامن حساس متحرکن بالاراده ناطقون. همه رو آوردید. اگه جنس قریب و فصل قریب رو میگید، میگید حیوانون ناطقون. اگر حد ناقص فصل قریب به تنهایی رو میگید، میگید مل انسان، میگید ناطقون. اگر اجناس بعیده با فصل قریب رو میگید، میگید جوهران جسمون نامن ناطق. دیگه حساس متحرک بالاراده نمیاد، چون اگه حساس متحرک بالاراده اومد فصل حیوان حیوان درست میشه. اگر رسم تا میخواستید قسم اول درست کنید، میگید حیوانم زاحک. اگر خواستید از قسم دوم درست کنید، میگید میگید جوهرون جسمون نامن حساس متحرکن بالاراده زاحکون. اگر خواستید رسم ناقص از قسم اول درست کنید، میگن مل انسان، میگید ظاهر کن. اگه خواستید از قسم دوم درست کنید، میگن جوهرون جسمون نامن ظاهر کن. پس از توی این دوتا اگه نگاه بکنید، حد ناقص و رسم ناقص یه ما به الاشتراک دارن. ما به الاشتراک حد ناقص و رسم ناقص نبود جنس
قریبه.
یه ما به الافتراق دارن، یکی تمییزش با جزء ذاتیه، یکی تمییزش با جزء عرضی. خب اینم سیستم مشهور، درست شد آقا؟ حالا یه سوال اینجا میمونه، اونم اینه که اگر ما این حرفا رو با حرفای آقای مظفر مقایسه کنیم، یه جامعی به دستمون میاد. اونم اینه که ما یه قدر متیقن در کل اقسام تعریف میخوایم، در کل موارد تعریف علا کل المبنیین میخوایم، قدر متیقن اونم تمییزه. لا تعریف الا مع التمییز، یه قدر متیقن. یعنی شما الان تک به تک اینا رو که نگاه میکنید، همه یا فصل توشونه یا عرض خاص توشونه. کار فصل و عرض خاص هم تمیز، یه قدر متیقن. یه پله دوم وجود داره، مسئله بیان ذاتیاته، که تو بیان ذاتیات شدت و ضعف دارن. حد تامش تمام ذاتیات رو بیان میکنه، بقیه تمام ذاتیات رو بیان نمیکنه. این قدر متیقن این دوتا سیستم. آقا معلومه این حرفایی که زدیم تا اینجا؟ خب حالا سوال اینجا آغاز میشه که آقای مطهری در آشنای با منطق اینطوری نگفته. حالا بسیار آشنای با منطق آقای مطهری، بسیار آقای سیستم سوم، آقای مطهری در آشنای با منطق موقعی که بیان کرده مثال هایی که زده اینطوری نیستن. مثلا خواهش میکنم به دقت کنید، مثلا در تعریف انسان اگر بگوییم جوهریست جسمانی، سلسله انسان نوشتیم دیگه، جوهریست جسمانی نمو کننده، حالا یا بگید بگید حساس متحرک بالاراده یا بگید حیوان، فرق نمیکنه دیگه، دوتاش او فصل حیوانه دیگه، معلوم میشه. جوهریست جسمانی، جسمانی یعنی دارای ابعاد، تو پرانتز مینویسه یعنی فصله رو میگه، قابل امتداد در ابعاد سه‌گانه، نمو کننده حیوان ناطق، حد تام آن را بیان کرده. اما اگر بگوییم، پس بذار بنویسمش که دیگه بعد مقایسش کنیم، اگر بگوییم جوهریست جسمانی یعنی قابل امتداد، نمو کننده حیوان، حیوان یعنی چی؟ یعنی همون حساس و متحرک بالاراده. ناطق، آیا متحرک به این میگه چی؟ میگه حد. اگر بگیم مثال بعدی، اگر بگوییم جوهریست جسمانی نمو کننده حیوان، میگه به این میگیم حد ناقص. اگر بگوییم موجودیست راه رونده مستقیم القامه پهن ناخن، عرضه رسم تام. اگر بگوییم موجودیست راه رونده رسم
ناقص.
حالا سوال میکنم، همه چی ریخت به هم، شما وقتی اومدید چه تو سیستم مشهور چه تو سیستم آقای مظفر قدر متیقن ها رو بیان کنید به جز حد تام، وقتی اومدیم پایین چی میگفتیم؟ هی میگفتیم لا اقل من التمییز، پس در حد ناقص که گفتن بعض ذاتیات چون میدونیم باید تمییز بدهد، پس اون بعض ذاتیاتی که ممیزه کیه آج آقا؟ میگید فصله. آقای مطهری گفته جوهر از جسمانی نمو کننده حیوان،
تمیز نیست،
تمیز نیست، درست شده؟ رسم تام هم که اومدیم دوباره گفتیم تمیز میخوایم، لذا عرض خاص میخوایم. شما راه رونده رو نگاه کنید، عرض عامه چقدر حیوانات راه میرن، مستقیم القامه رو نگاه کنید، داریم حیوانی که مستقیم القامه باشه؟ میگن بله داریم. پهن ناخن رو نگاه کنید، بازم حیوان داریم که ناخونش پهن باشه به جز انسان؟ بازم داریم. پس اینا همه شد عرضا. رسم ناقص این نکته اول، حالا اینو داشته باشید توضیح میدیم. تو رسم ناقص گفته موجودیست راه رونده، درست شد آقا؟ بازم عرضا آمه. اولا در فضای این چهار قسم به ظاهر سه قسمش چون یا جنس توشه یا عرض عام توشه تمییز نمیده، این ظاهر اولش. ظاهر دوم، سوال دوم، چه فرقی بین رسم تام و رسم ناقص هست؟ فهمشون عرض عام من مفهوم شد آقا؟ آقای مطهری جواب میده، میگه که من تو رسم تام من تمیز دارم، و فرق رسم تام با رسم ناقص هم تو همینه. تو رسم تام هم تک به تکشون عرض عامه، اما ستاش وقتی با هم جمع میشه بجز در انسان این ستا با هم دیگه هیچ جا جمع نشدن. پس ستاش رو هم عرض خاصه، اما تو رسم تام من یه عرض عام دارم، رسم ناقص هم یه عرض عام دارم. پس فرق بین رسم ناقص و رسم تام سوال دوم معلوم شد و همینجا معلوم شد که از بین این چهار تا تعریف دو تاش تمییز میده، دو تاش تمییز نمیده. حالا سوال میکنیم بالاخره اون دو تایی که تمییز نمیدن چیکار کنیم؟ آقای مطهری اونا تعریفن؟ آقای مطهری میگه بله حد و رسمه، منطقی همین رو گفتن. پس چجور تمیز نمیده و تعریفن؟ گیر کردن آقای گفتن آقای مطهری تسامح کرد. اینجا یا سهو قلمی از آقای مطهری بوده یا سهو چاپی یا اون کسی که حروف چینی کرده، میگن بابا حروف چینی کرده یعنی زاهه که میاد به جا راه رونده میذاره این حرفا چیه؟ یعنی چه چیزیه که بگی اون اصلا اون کسی که داره تایپ میکنه الا منطقی کبیری باشه که حواسش باشه به فرق عظیمی که بین منطقی این تو بحث حد و رسم هست. این که دیگه بالاخره شأنش عجله که تا کار تایپ میکنه باید بره استاد دانشگاه استاد حوزه بشه اینا رو بلد باشه، یعنی اون رو بیشتر نون در میاره برا خوردن، کسی قرار باشه اینا رو بلد باشه. صحفو نبوده فایشون چه میخواسته؟ اینو باید حل کنیم، کمکی حالا بتون میکنیم با استفاده از اون بحثی که آقای مظفر خودش مطرح کرده به نام قسمت. برید اینو برای ما در بیارید. دارم حالا میخوام کلید ورودمونو درست کنیم. آقایون گفتن حد یا تام یا ناقص، رسم یا تام یا
ناقص.
مقسم حد و رسمم کیه؟
تعریف.
ببینید آیا تقسیم ثنائیه؟ یعنی تعریف که یا حد یا رسم به تقسیم ثنائی اینطور میشه، بعد یا هر کدومش یا تام یا ناقص. یعنی ما سه تا تقسیم داریم اینجا، یکی تقسیم و تعریف الال حد و رسم. ملاک تقسیم رو به اون بدید و تعریف این هر کدوم اقسام بگید، بگید حد یعنی چی رسم یعنی چی. بعد هر کدوم از حد و رسم تقسیم میشن به تام و ناقص. دوباره اونجا ملاک چیه در تقسیم ها؟ یعنی شما باید بتونید این تیکه رو حل بکنید، حالا باید اینو حل کنید، حل کنید تعریف یا حد یا رسم، رسم یا تامه یا ناقص، حد یا تامه یا ناقص. این یه تقسیمه، این دو تا تقسیمه، این هم سه تا تقسیم. هر کدوم ملاک تقسیم چیه، جهت تقسیم چیه، تداخل اقسام داره یا نداره، تقسیم ثنائی یا استقرایی. ملاک تقسیم و جهت تقسیم معلوم بشه، ثنائی و استقرایی بودن معلوم بشه، بعد ببینیم که چیکار می‌خوایم بکنیم. اگه بتونیم این سوالا رو جواب بدیم از این فضای سه سیستم خارج میشیم. یه سیستم فکری تو باب حد و رسم درست میشه. معلوم آقا؟
این سه تا یکی میشن یا ما یه چیزی می‌بینیم که دیگه نیاز به این سیستم نداره؟
ممکنه، باید ببینیم. دوباره اون سوال تو بدی و نظری علل مبنا اختلاف با هم دارن که سه تا حرف شده، یا فل مبنا هر کدوم یه تیکه حرفا رو فهمیده. یعنی واقعا سه تا سیستمه، ببینیم مبنای سه تا حرف چی بوده. حالا شاید ما حرف مشهور و فاکتور گرفتیم، گفتیم حرف آقای مظفر حرف آقای مطهری، فعلا این دو تا کتابی که خوندیم ادامه دستمونن. ببینیم آقای مطهری با حداقل مطهری آقای مظفر این دوتا اینها توی فضا دارن حرف میزنن و دو جور حرف زدنه، باید ببینیم حق با کیه دیگه. یا اینکه دو مبنان با دو فکره، بعد باید ببینیم مبانیشون چجوری میشه.
شناخت ماهیتی که آقای مظفر هم اول ملاکش بود، این شناخت ماهیت شناخت ماهیت حتما باید جنس قریب و فصل قریب رو ذکر بشه تا شناخت ماهیت بشه.
نمیدونم.
نه خب میخوام
فکر کنیم سرش حالا ببینیم.
شما گفتید یه ملاک تمیز دارن یه ملاک شناخت ماهیت. قدم وقتی شناخت ماهیت
گفتم تمیز ملاک نیست، گفتم تمیز ثمرش بوده. آقای مطهری ظاهر عبارت آقای مطهری هم تو ابتدا که این مثال ها رو زده همون حرفایی که آقای مظفر زده، هیچ چیز عجیب غریبی توش نیست. اولش ببینید عبارتش اینه: در مقام تعریف یک شیء اگر بتوانیم به کنه ذات آن پی ببریم، یعنی اجزاء ماهیت آن را که عبارت است از اجناس و فصول آن تشخیص بدهیم بیان کنیم، کامل ترین تعریفات دست یافتیم. چه این تعریفی را حد تام گویم. واضح. اگر به بعضی از اجزاء ماهیت شیء مورد نظر دست یابیم، نه به همه آنها، چه این تعریفی را حد ناقص گویم. اگر به اجزاء ذات و ماهیت شیء دست نیابیم بلکه صرفا به احکام و عوارض آن دست یابیم، یا اصلا هدف ما صرفا این است که مرز یک مفهوم را از مرز مفهوم دیگر مشخص کنیم، اینا چی گفتن؟ گفتن لا اقل من تمیز فر رسم. درست شد؟ این هم همین رو داره میگه که شامل چه چیزهایی است، شامل چه چیزهایی نیست. در این صورت اگر دسترسی ما به احکام و عوارض در حدی باشد که آن شی را کاملا متمایز سازد و از غیر خودش مشخص کند، چه این تعریفی را رسم تام، و اگر کاملا مشخص رسم ناقص. چیز عجیبی نگفته اینجا، همش همون مفاهیم مشهوره. چجوری اومده یه حرفو زده؟ میشه کدشو دادم تقسیم، حالا برید روی فکر کنید ببینید آقای مزه ببینید چه جوری میشه کار. آقای مطهری هم راحت، آقای مطهری خوب تقسیم کرده، سنایی آوردتش تا آخر. آقای مظفر هر کی بتونه از تو سیستم آقای مظفر سنایی بودن در بیاره دیگه مشکل تو علم منطقه ها. اگه کسی بتونه از تو عبارات آقای مظفر چگونگی تقسیم سنایی ایشون در بیاره، ایشون نگفتتش. کلیده حلش هم بتون بگم انارتون تو بحث تعریف، انارتون یه پاراگراف اولش و دومش، فعلا من ارادت تعریف او پاراگراف رو ول کنید، دوتا پاراگراف بالاش، پاراگراف سومش رو کار نداریم، دوتا پاراگراف بالاش نمیگم ببینیم این دوتا پاراگراف. آه ببینید یه سوال دیگه همینجا میمونه، اونم باید فکر کنید سرش. اختلاف بین این آقایون که گفتن که باید همه اجناس و فصول بیان بشه یا جنس قریب و فصل قریب تو چیه؟ آقای مظفر گفت جنس قریب و فصل قریب، اجناس و فصول لا فائده فیه الا یه جا. مشهور گفتن هیچ فرقی ما هم نداره، چه جنس قریب و فصل قریب چه اجناس و فصول. آقای مطهری دیگه اسم جنس قریب فصل قریب نیورد، گفت اگر بیان تمام ذاتیات یعنی تمام اجناس و فصول را بیان کردیم سه تاست. او میگه فقط جنس قریب و فصل قریب، اجناس و فصول یه جا به درد میخوره. آقای مطهری میگه نه او به درد نمیخوره، فقط باید اجناس و فصول باشه. مشهور گفته فرقی با هم نمیکنه، سه تا حرف آجاها. اینم باید ملاکشو در بیاره، یعنی یکی ملاک این تقسیم ها، یکی اون ملاک او بیانه. صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا آقا اجازه به اون بدید ما دیگه یه لحظه بشیم آجاها، ما دیگه از این که خودمون حرف بزنیم میخوام یواش یواش امساک کنیم. حالا هم نظر بپرسید اگه میخواید بگیم میگیم، اما اگر میخواید ثمره ای ببینید، یعنی دیگه نه اینطوری نباشه که ایبر بیاد او بر بعد بالاخره حالا به مرور مرد دهور و ازمان و ایام و لیالی بره، باید کار بکنید. حالا اگه صلاح بدونید ما برای جلسه آینده مشروط به این که برید بشینید اینه بنویسید و بیاریدش بمون بدیتش و ببینیم واقعا تحقیق کردید بعد حرف بزنید، و اگر نه شما رو بخیر ما رو به سلامت تا اطلاع سانه تا بنویسید. شرط نوشتنی بذاریم آجا؟
جا فکر نمی کنم به درد بخورد.
گفتنش هم لخت
ما که می نویسیم آجا میگم این
شما یه جرسی تحت که ما بدونیم فضا جرسی یه باکی بگید جرسی تحت آجا سیستم تا آخر همون بسته نشده.
چه کار کنیم حالا؟ آخر من رد اثباتی نگاه میکنم میگنم آقای بالاخره بعضی از اعضا جزو اصحاب لحیه و یه دستی هم به لحیه میکشن و بعد هر وقت هم اراده میکنن میخواد کل سیستممون رو یه جا هوا بکنن. اگر بلدن یا علی بسم الله بیا وسط میگیم بالاخره بریم چه کار میکنیم، اگرم نه خود آه دیگه بدونیم بازم او بر سیستمشو بچینیم.
این طوری بالاخره تنظیم میشه کار. حالا چه کار کنیم؟ یه بگیم بنویسید بیارید یا
چه بپرسید
بگیم هم کافی باشه.